بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 235، دوشنبه 11 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث ما در مسقطات خیار تأخیر بود و اینکه چه اموری باعث سقوط خیار تأخیر می شوند. عرض شد به این که ما 4 مسقط مورد پذیرش داریم که در مورد اونها با هم صحبت کردیم، رسیدیم به یک مسقطی که برخی خواستند ازش دفاع بکنند، لکن از نگاه مرحوم شیخ و برخی دیگر از علما از جمله مرحوم علامه قابل دفاع نیست این مسقط. مسقط جدید بحث مطالبه ثمن توسط بایع بعد از مدت 3 روز است، به این معنا که 3 روز گذشته و آقای مشتری ثمن رو نیاورده، آقای بایع شده چی؟ صاحب خیار. خب روز 3 که گذشته، روز 4، 5، یه روزی آقای بایع میاد به مشتری بعد از این که خیار پیدا کرده و صاحب خیار تأخیر شده، میاد به مشتری میگه آقا این پول ما رو بردار بیار دیگه، مطالبه ثمن میکند. آیا این مطالبه ثمن یعنی من به معامله راضی هستم؟ یعنی من معامله رو قبول کرده ام؟ یعنی من خیار خودم رو ساقط کرده ام؟ برخی از علما خواستن بگویند بله، وقتی شما دارید میگید پول ما رو وردار بیار، یعنی من معامله رو امضا کردم، راضی هستم، فسخ نکردم و قبول دارم، پس برو پول ما رو بیاور. اما مرحوم علامه و خود مرحوم شیخ معتقدند به این که خیر، چنین مطالبه‌ای دلالت بر رضایت ندارد و ما او را باعث سقوط خیار تأخیر نمی‌دانیم. دلیل چیست؟ مرحوم علامه 2 دلیل رو به هم زمیمه کردن و فرمودن للاصل و عدم دلیل. حالا اینکه مراد از این اصل و عدم دلیل چیست؟ 2 بیان اینجا هست. خوب دقت بفرمایند دوستان. گفتن منظور از اصل استصحاب است. اون وقت و عدم دلیل طبق این بیان می شود مکمل استصحاب. چون ما در واقع باید بگیم دلیلی نداریم، حالا که دلیل نداریم استصحاب میکنیم. درسته اینا 2 دلیل نیستن دیگه. عدم الدلیل باعث میشود موضوع برای استصحاب درست بشود، للاصل میشه استصحاب. یعنی ما دلیلی بر این که چنین مطالبه ثمنی مسقط خیار بوده باشد نداریم، این مقدمه اول. هر جور دلیل نداشته باشیم میریم سراغ استصحاب حالت سابقه که همان ثبوت خیار تأخیر بود. یه بیان دیگر اینه که نه، این اصل اصالت اللزومه و عدم الدلیل همون اشاره به بحث اینه که ما دلیلی نداریم و عدم الدلیل دلیل العدم، به خاطر اینکه مقتضای استصحاب و اثبات حالت سابقه است. خب اگر اینجوری نگاه بکنیم این دوتا دلیلن، للاصل میشه اصالت اللزوم و عدم الدلیل هم در واقع اشارهی به جریان استصحاب. اینجا نقطه مقابل این نظریه که میگه نه، با مطالبه ثمن سقوط خیار پیش میآید. چرا؟ چون وقتی مطالبه میکنید این دال بر رضایت شماست. مرحوم شیخ این احتمال رو قبول ندارن و مناقشه میفرمایند. مناقشهشون هم به این ترتیب، خوب دقت بفرمایید، میگن ببینید شما وقتی که خیار تأخیر پیدا میکنید به چه خاطر خیار تأخیر پیدا میکنید؟ به خاطر ضرری که تا کنون متحمل شده اید یا به خاطر ضرری که زین پس متحمل می شوید؟ آقایون گفتند خیار تأخیر آمده است که جلوی ضرر را بگیرد، نیامده است که ضرر گذشته شما را تدارک کند. قبلا ما تو تقریر خیار تأخیر اینو عرض کردیم که خیار تأخیر نوعی دفع و پیشگیری است، نوعی استدفاع است. شما وقتی میگویید که آقا معامله رو فسخ کردم، برای اینکه از الان به بعد به خاطر تأخیر بیشتر از 3 روز مشتری در پرداخت ثمن متضرر نشوید، به این دلیله، نه به خاطر ضررهایی که تا الان متحمل شده بودید. خوب دقت بفرمایید دوستان. اگر ملاک خیار تأخیر و علت ثبوت خیار تأخیر ضررهایی بود که من تا کنون متحمل شده بودم، خب طبیعتاً وقتی من میرم به آقای مشتری میگم آقای مشتری پول ما رو وردار بیار، دارم میگم خب یعنی ضررهایی که تا الان کردم اشکال نداره، طوری نیست، راضیم، بی خیار. اما اگر گفتیم که ملاک در خیار تأخیر، بحث ضررهایی نیست که در گذشته انسان متحمل شده است، بلکه بحث ضررهایی است که قرار است متحمل بشود. خب اینجا وقتی من به مشتری میگم آقای مشتری پول ما رو وردار بیار، این به این معنا نیست که من بیخیال ضررها شدم، اتفاقا من میخوام ضرر نکنم که میگم پول ما رو وردار بیار. خب وقتی این حرف رو میزنم یعنی من راضی به تحمل این ضررها بفرمایید نیستم و دنبال اینم که جلوی این ضررها را بگیرم. پس من اگر تقاضای سمن میکنم و مطالبه سمن میکنم، از توی نمیتونید در بیارید که اینجا رضایت به ضرر هست و انسان دیگه پذیرفته این ضرر رو. خیر، این همون حالتی رو داره که خود فسخ دارد، یعنی این مطالبه سمن مثل فسخ میمونه. چطور من فسخ میکنم بعد از 3 روز؟ به چه دلیل فسخ میکنم؟ برای اینکه ضرر نکنم بعد از این. مطالبه سمنم با همین ملاکه و اصلا ازش استفاده تحمل ضرر و پذیرش ضرر و رضایت به ضرر نمی شود. از همینجا یکی دو تا دخل مقدر روشن میشه که بعضی اومدن این مطالبه سمن رو مقایسه کردن به بحث خیار غبن و خیار عیب و امثال زاله، که تو اون موارد اونجا اگر کسی گفت آقا پول ما رو وردار بیار مثلا، یا برد مال رو در اختیار گذاشت، در معرض فروش گذاشت و این امثال اینها، یا تصرفی در مال کرد، اینها رو در اون موارد ما چه میدونستیم؟ مسقط خیار میدونستیم. این مقایسه مقایسه درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون اونجا ضرر به واسطه خود بیع پیش آمده بود. درسته؟ ما وقتی یک خیار را، یک مبیع را با بیع غبنی می‌خریم، متضرر شده این. پس وقتی به فروش، به خریدار میگیم آقا پول رو وردار بیاور، یعنی اون ضرری که در گذشته کرده ام، اون ضرر را بیخیال شده ام، من پذیرفتم اون ضرر را، راضی شدم به اون ضرر. اونها چون ضررشون ضرر سابق بود و جعل خیار در غبن و در عیب و امثال ذلک دفعاً لضرر حاصل سابق به نفس العقد بود، اونجا تقاضا و مطالبه ثمن یعنی پذیرش ضرر، یعنی اقدام بر قبول ضرر، یعنی راضی شدن به معامله با همه هزینه ها و مشکلات و ضررهایی که دارد. اما ما نحن فیه که بحث خیار تأخیر باشد، بحث خیار تأخیر که برای دفع و رفع ضرر سابق نبود، برای دفع ضرر لاحق و ضرر مستقبل است. پس اون احکامی که مخصوص بحث رفع ضرر سابق بود را نباید در بحث خیار تأخیری که مربوط به دفع ضرر لاحق است مقایسه بفرمایید. این قیاس، قیاس معل فارغ است. و شبیه این یک دخل مقدر دیگری هم هست که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد بإذن الله. بنابراین مرحوم شیخ صرف مطالبه سمن را توسط بایع از مشتری به معنای سقوط خیار و راضی شدن به معامله و پذیرش لزوم معامله نمی دانند و لذا به عنوان مسقط پنجم از این یاد نمیشه. این یک ماقیل به مسقطیته است که مرحوم شیخ این مسقطیت رو نمی پذیرند. ببینید می فرمایند که و هل یسقط الخیارو، آیا خیار ساقط می شود؟ به مطالبه ثمن، به مجرد مطالبه ثمن آیا خیار ساقط می شود؟ المصرح بهی فی تذکره و غیرها العدم، اون چه که در تذکره مرحوم علامه بهش تصریح شده و در غیر تذکره مرحوم علامه در کتب دیگر هم مثل دروس و مسالک و جامع المقاصد و اینها آمده، عدم است، یعنی مسقط خیار تأخیر مطالبه ثمن نیست. مطالبه ثمن رو نمیتونیم به عنوان یکی از مسقطات قبول کنیم. چرا؟ للاصل و عدم دلیل. به خاطر اصل و عدم دلیل. عرض کردم اگر از اصل و استصحاب معنا کنیم، عدم و دلیل میشه یک مقدمه، استصحاب میشه مقدمه دیگه، اینا دو تا دلیل نیستن. دلیلی نداریم، پس میرویم سراغ اصل که استصحاب خیار تأخیر باشد. درسته؟ یعنی دلیلی بر مسقطیت این مطالبه ثمن نداریم، میریم سراغ استصحاب و اصل. اما اگر اونگونه که برخی دیگر از علما فرمودند بخوایم این دوگانگی و دوئیت این دو تا دلیل رو حفظ کنیم و تحفظ کنیم و اینها رو یک دلیل نگیریم، باید بگیم که منظور از عدم و دلیل اشاره به همون بحث استصحابه، یعنی ما دلیلی بر مسقطیت نداریم پس حالت سابقه رو ادامه میدیم. منظور از اصل بحث اصالت و لزوم است که ما لزوم عقد رو بفرمایید باید چیز کنیم، ادامه بدیم و قائل به چیز نشویم، قائل به هم خوردن نشویم. البته این فرمایش آقایون یک مناقشه‌ای به ذهن میرسه، حالا باز دوستانم تأمل بفرماین. اصالت اللزوم رو برای عدم سقوط خیار ظاهرا نشه استفاده کرد، برای خود سقوط خیار میتونیم استفاده کنیم. یعنی اگر ما میخواستیم اینجا سقوط الخیار رو اثبات کنیم، خب اصالت اللزوم جای استناد داشت، اما ما الان در صدد چه هستیم؟ عدم سقوط خیار. عدم سقوط خیار یعنی ثبوت خیار، ثبوت خیار یعنی تزلزل العقل. پس خروجی که ما الان میخواییم از این اصل بگیریم چه خواهد بود؟ لزوم العقد نخواهد بود، بلکه جواز العقد خواهد بود. بنابراین این استناد به اصالت اللزوم اینجا از این جهت مورد خدشه و مناقشه خواهد بود. لذا ما هم اینجا یک تذکری نوشتیم که استناد به اصالت اللزوم از این جهت محل خدشه است که خروجیشو ما نفهمیدیم، لا نفهم وجهه که چجوری میخوان از اصالت اللزوم استفاده بکنن. البته هدف این آقایون که این حرف رو زدن این بوده که بفرمایید اون دوئیت دو تا دلیل رو یه جوری تحفظ برش بکنن، لکن خب این اشکال هم وارده و اصل لزوم اینجا کاربردی برای عدم سقوط خیار نخواهد داشت. پس بهتر همونه که اصل بنای استصحاب خیار بگیرید و البته عدم و دلیل دیگه دوئیت نخواهد، اینا دو تا بیان از یک دلیل خواهند بود و نه دو دلیل. اما نقطه مقابل یحتمل سقوط است، یعنی در نقطه مقابل بحث سقوط خیار است با مطالبه ثمن. چرا؟ لدلالتی علی الرضا بالبیع. شما وقتی مطالبه ثمن میکنید یعنی به بیع چه هستید؟ راضی هستید و قبول کردید بیع رو که دارید، میگید ثمنشو بردار بیاد. و فیه اشکال این استدلال چیست و این احتمال در واقع چیست؟ که بابا ان سبب الخیار هو التضرر فی المستقبل است. سبب خیار تأخیر، الخیار یعنی خیار تأخیر نه هر خیاری، سبب الخیاری که ما داریم الان ازش بحث میکنیم الف لام عهده، تضرری است که در مستقبل قرار است شکل بگیرد، یعنی از این سه روز به بعد. لما عرفت من ان الخیار لا یتدارک به ما مضا من ضرر الصبر. چون ما قبلا گفتیم خیار تأخیر نمیاد تدارک بکنه این خیار اونچه که گذشته است از ضرر صبر، یعنی تو این سه روز شما هر چی ضرر کردید به خاطر صبرتون، خیار تأخیر قرار نیست این ضرر گذشته شما رو تا امروز جبران بکنه، و بلکه میخواد چیکار کنه؟ ضرر آینده رو تدارک کنه. خب این یک نکته. اون وقت اینو زمینه بفرمایید، و مطالبت الثمن لا تدل على التزام ضرر المستقبل حتی یکون التزاما بالبیع. و اینکه شما مطالبه ثمن میکنید این دلالت شاید داشته باشد بر اینکه من ضررهای قبلی رو پذیرفتم، اما دلالتی بر التزام به ضررهای مستقبل و آینده توسط شما ندارد، که اگر این گونه بود التزام به بیع محسوب میشد. شما وقتی میگید آقا ثمن ما رو وردار بیار، یعنی ثمن ما رو وردار بیار، ما بیشتر از این ضرر نکنیم، ما در آینده ضرر نکنیم. این به این معنا نیست که آقا راضی شدم حالا هر چیم ضرر در آینده بکنم، اتفاقا من میگم که ضرر نکنم نسبت به آینده، پس من ملتزم ضررهای مستقبل نشدم، که اگر ملتزم به ضررهای مستقبل میشدم این میشد التزام به، اما اینجوری نیست. نسبت به ضررهای گذشته هم که عرض کردیم خیار تأخیر برای تدارک ضررهای گذشته اصلا جعل نشده. فلسفه جعل خیار تأخیر ضررهای مستقبل است نه ضررهای گذشته. بل مطالبت الثمن انما هو استدفاع للضرر المستقبل کالفسخ، بلکه مطالبه ثمن در واقع پیشگیری و استدفاع است، دفع کردن است برای ضرر مستقبل و ضرر آینده مثل خود فسخ. این کلفسخ هم خیلی جالبه. ببینید بایه همون جور که میگه آقا فسخت و اصلا معامله ای که تو سه روز گذشته و ثمنشو نیاوردی، همون جور میگه آقا ثمن ما رو بردار بیار. چرا شما میگید فسخت و میگه آقا میخوام بیشتر از این متضرر نشم، در آینده متضرر نشم در اثر تأخیر پرداخت ثمن توسط شما؟ خب این فسختوی شما با اینکه آقا ثمن ما رو بردار بیار هیچ فرقی نداره. و اگر شما گفتی ثمن ما رو بردار بیار، نمیگه آه خب دیگه پس شما به بی راضی شدی که میگی ثمن ما رو بردار. داداش من دارم میگم ثمن ما رو بردار بیار، کجا راضی شدم؟ اتفاقا چون راضی نیستم دارم میگم ثمن ما رو بردار بیار. پس اگر من میگویم ثمن ما رو بردار بیاور، دقیقاً چون راضی نیستم به این ضرر دارم این حرف رو میزنم. مثل اینکه میگم فسختو، مثل این و لا التزامون به ذلک الضرر لیسقط الخیار. نه اینکه من ملتزم شدم به این ضرر مستقبل که اگر راضی شده باشم و ملتزم شده باشم خیار ساقط میشد. و اینجا رو نباید مقایسه کنید با بحث قبن و عیب و امثال ذلک. و لیس از ضرر، این اشاره به همون دخل مقدری که عرض کردیم، مقایسه کردن که آقا تو بیع قبنی شما وقتی میرید به قابن خودتون میگید آقا پول ما رو بردار بیار، ها میگه ها این که آقا داره میگه پول ما رو بردار بیار، بله یعنی چی؟ یعنی راضی شده، یعنی دیگه بیخیال ضررش شده. آقا جون اون ضرر، ضرر در گذشته بود و ثبوت خیار قبل به خاطر ضررهای سابق بود. و اینکه شما اونجا مطالبه ثمن میکنید یعنی من راضیم به ضررهای گذشته، اما خیار تأخیر با خیار قبل فرق دارد. در خیار تأخیر نکته این که شما صاحب خیارید بحث آینده شماست، بحث ضررهای استقبالی است نه ضررهای گذشته. رضا مرحوم شیخ میگن ولیس از ضرر و هنامن قبیل ضرر فی بیع القبن و نحوه مما کان الضرر و حاصلا به نفس العقد، یعنی ضرر ضرر سابق بود از همون اول بود که در اونجا حتی یکون الرضا بهی بعد العقد و العلم به ضرر التزاما به ضرر الذی هو سبب الخیار، که در اون قبیل خیارها مثل خیار بی و بخش خیار قبل و خیار عیب و امثال ذلک رضایت شما به اون معامله بعد از عقد و بعد از علم به ضرر، یعنی وقتی شما میفهمید که مغبون شدید، میفهمید که مبیعتون معیبه و امثال ذلک، ولی در این حال میگید ثمن منو بردار بیار، راضی میشید، اونجا شما دارید چیکار میکنید؟ دارید التزام پیدا میکنید به ضرر الذی هو سبب الخیار است، دارید اون ضرری که سبب خیار بود رو میپذیرید. این اتفاق تو بیعه بفرمایید قبن، تو بیعه مشتمل بر خیار قبن، تو بیعه مشتمل بر خیار عیب امثال ذلک رخ میدهد. اما در ما نحن فیه در بیعه مشتمل بر خیار تأخیر مطالبه ثمن شما به این معنا نیست که آقا قبول کردم، پذیرفتم، اقدام کردم، ملتزم شدم به ضرر. خیر، اون ضرری که در اون بیع ها شما بهش ملتزم شدید ضرر سابق بوده است، ما داریم در مورد ضرر مستقبل بحث میکنیم. و بالجمله فالمسقط لهذا الخيار ليس الا دفع الضرر المستقبل. خلاصه کلام بهتون بگیم، اون چه که مسقط خیار تأخیر است دفع ضرر مستقبل است، یعنی اون چیزیه که باعث بشود ضرر مستقبل شما دیگر وجود نداشته باشد. چگونه؟ یک، به بذل ثمن. یکی از مسقطات یادتون باشه بذل ثمن توسط مشتری بود که خود آقای مشتری بیاد بذل ثمن بکند، یا شما خودتون التزام پیدا بکنید به این ضرر مستقبل به اسقاطه بعد از عقد که فهمیدید خیار تأخیر هست، بیاید بگید که من اسقط تو خیار تأخیر خودم رو، یعنی من نسبت به آینده هیچ توقعی ندارم، یا در ضمن عقد اشتراط سقوط بکنید او اشتراط سقوطه. همه اینها دوستان، همه این سه موردی که الان گفتیم، اینها بحث هایی هستند که التزام ما را به ضرر مستقبل نشان میدهند. من بحث بذل ثمن، خب بذل ثمن که میکنه، خب دیگه من دیگه از لحظه ای که مشتری ثمن آورده دیگه ضرر ندارم دیگه، مشتری آورد ثمن. یا وقتی التزام به اسقاط پیدا میکنم، یعنی بعد از عقد و حالا قدر متعقن شایدتون باشه بعد از 3 روز هم بود، یه در مورد قبل از 3 روزش بحث کردیم، اما دیگه زمان گذشته، 3 روز هم گذشته، خیار من فعلی شد، ولی از قد تو خیار تأخیر خودم رو، از قد تو خیار تأخیر خودم رو یعنی چی؟ یعنی من از الان به بعد هر چی ضرر بکنم ملتزم بهش شدم، راضی بهش شدم، اشکال نداره، طوری نیست. یا اشتراط سقوط در متن عقد که عرض کردیم در ضمن عقد خودش بیاد بگه که من خیار همه خیارات از جمله خیار تأخیر را اسقاط کردم. خب این وقتی اینجوری میگه، البته بنابر اون مبنایی که عرض کردیم اسقاط ملزم یجب نداند و اشکالات رو بگذاریم کنار، خب این هم در واقع التزام به ضرر استقبالی است. ولی ما تقدم من سقوط الخیارات المتقدمه بما يدل على الرضا فانما هو حيث يكون نفس العقد سببا للخيار ولو من جهت التضرر بلزومه. اون چه که از ارزم بزرگ خیارات در خیارات متقدمه خوندیم، تو خیار حیوان گفتیم، تو خیار خیار غبن گفتیم و امثال ذلک، اون مثلا تصرفات شما که دال بر رضا بود، اون مثلا تعریض للبیعی که گفتیم باعث سقوط خیار می شد و امثال ذلک، اون موارد از اون جهت بود که نفس عقد، خود عقد سبب خیار بود ولو من جهت تضرر به لزومه. حالا البته این تضرر گاهی اوقات به خاطر این بود که من اگر ملتزم به لزوم عقد بشوم متضرر می شدم، گاهی اوقات خود عقد مستلزم ضرر بود. مثلا من یک مال مشتمل بر غبنی رو خریدم، بخوام این معامله رو ملتزم بهش بشم، این عقد می شد چیز ضرری. گاهی اوقات هم نه، خود لزوم عقد مستلزم ضرر بود. ولی مهم اینه، حالا چه لزوم عقد چه خود عقد مستلزم ضرر باشه، مهم این بود که لحظه عقد و در آن عقد من متضرر بودم، یعنی ضرر ضرر چه بود؟ سابق بود. بله. ولی و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، در بحث ما اینجوری نیست، یعنی خود عقد سبب ضرر و خیار نیست. اون چه سبب ضرر است بعد از 3 روز، یعنی استقبال است در آینده است. حالا اینجا یه مناقشه صغروی هم داریم که حالا تا الان میگفتیم قیاس قیاس مع الفارقه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اونجا قبول داشتیم که مطالبه ثمن دال بر رضایت است، دلیل نمی شود که اینجا هم قبول کنیم که مطالبه ثمن دال بر رضایت است. چرا؟ چون اونجا ضرر ضرر سابق بود، اینجا ضرر ضرر لاحقه. درسته؟ الان در این عبارت معنی سقوط مرحوم شیخ میخوام بگن تازه کی گفته که اون مقیسون علیه ما قبول داریم مطالبه ثمن در همه اونها مستلزم سقوط خیار هست. یعنی یه جوری شما مسلم گرفتید که حتما در اون خیارات دیگر مطالبه ثمن مستلزم سقوط خیار هست و ارزم بزرگ شما، ولی قیاس مع الفارقه، یعنی نباید این ما نحن فیه رو با اونجا مقایسه کنیم. درسته؟ الان مرحوم شیخ میگه اصلا کی گفته که این بحث در خود مقیسون علیه مورد پذیرشه؟ یعنی خود ما صغرای قضیه هم قبول نداریم که در اون خیار غبن و امثال ذلک مطالبه ثمن باعث سقوط خیار غبن و خیار حیوان و امثال ذلک بشود. چرا؟ حالا این چراش و نکته‌ای که مرحوم شیخ میگن یه مقداری با حرفی که اونجا زدن تفاوت داره که حالا عرض میکنم رو متن. ببینید میگه مع ان سقوط تلک الخيارات به مجرد مطالبه الثمن ايضا محل نظر، یعنی علاوه بر این که من مقایسه شما این بحث خیار تأخیر را با خیار غبن و امثال ذلک قبول ندارم، خود این که حکم در مقیسون علیه اون گونه که شما گفته باشید بوده باشد، این رو هم قبول ندارم که کی گفته خیار قبل به مجرد مطالبه ثمن چه می شود؟ ساقط می شود. نه، اینم ممنوعه، اینم محل نظره. چرا محل نظره؟ عبارت شیخ رو ببینید، میگه لعدم کونهی تصرفن. اینجا یه بحثی هست که دقت بفرمایید دوستان عزیز و دقیق ما، خیلی به درد بحثای سابق هم میخوره. میگن چون مطالبه سمن مصداق تصرف نیست، درسته؟ اینجا از این حرف این برداشت میشه که ما قبلا گفته بودیم که هر کاری که تصرف باشد مسقط خیار است، فلذا باید این کبرا رو احراز کنیم. و چون مطالبه سمن تصرف نیست، این مسقط خیار نیست. اما دوستان اگر خاطر شریفتون باشه، در اون بحث مفصلی که مرحوم شیخ در مورد مسقطیت تصرف و امثال ذلک مطرح کردن، اون نتیجه آخری که تو ذهن بنده هست مرحوم شیخ بهش رسیدن این بود که خود تصرف موضوعیت نداشت. اگه یادتون باشه مهم چه بود؟ دال بر رضا بودن بود، یعنی اینکه آیا این کار دلالت بر رضایت دارد یا نه. حالا میخواد تصرف باشد یا نه تصرف نباشد. لذا ایشون کارهایی که تصرف هم نبودند اما دال بر رضا بودند، اینها رو مسقط خیار میدونست. مثلا تعریض للبیع، همین که طرف زنگ بزنه به دوستش بگه آقا یه جنسی داریم برای فروش، همین که تعریض للبیع میکرد میشد دال بر رضایت و این مسقط بود، ولو بگید ولو تصرف نبود. لذا تصرف بودن و نبودن رو نباید به عنوان کبرایشون می آورد، باید با این تعبیر لعدم کنهی دالن علی الرضا می فرمود. ظاهرا این تعبیر بهتر بود از این جهت. و الله العالم، البته خدا عالم است و حتی نمیگیم الله اعلم. و الله اعلم یعنی ما یه علمکی داریم، خدا از ما عالم تا. نه و الله العالم، مثلا عالم خداست، ما همینجوری دور هم نشستیم و صحبت میکنیم. خب این هم از این. پس اشکال ما بر این مقایسه دوتا اشکال شد، یک مناقشه صغروی کردیم و یک مناقشه کبروی که انشالله تو ذهن عزیزان بماند. اما مسئله بعدی بحث تکراری و معروف فور و تراخیه که در مورد بحث خیار تأخیر هم مطرح می شود، با یه تفاوتی که حالا عرض خواهد شد. اینجا هم بحث شده که آیا خیار تأخیر علل فور است یا علل تراخی. دوتا نظر هست، بعضی قائلن به فور، بعضی قائلن به تراخی. الکلام الکلام و الدلیل الدلیل، اون چه که قبلا در مورد خیار قبل مطرح شد و گفتیم، البته این بحث مختص خیار قبل هم نیست، در همه خیارات این مستندات و مستدل ها میتونه مورد استفاده قرار بگیرد. اینجا هم تکرار میشه، ما بحث اوفو بالعقود رو مطرح کردیم برای فور، بحث اخذ به قدر متیقن رو مطرح کردیم برای فور، برای تراخی هم بحث استصحاب مطرح شد و اون مناقشاتی که مرحوم شیخ همه در همه وجوه فرمودند و خودشون استدلالی که داشتن بر نظریه فور، و یادتون باشه خود مرحوم شیخ فور رو تقویت کردند، البته نه با استناد به اون ادله مشهور. صفحه 212 اونجا مرحوم شیخ رسما نظرشون تقویت نظریه فور بود. اما در خصوص بحث خیار تأخیر دوستان، ما یک دلیل خاصی داریم بر تراخی که تقویت میکند نظریه تراخی را، که اون دلیل خاص هم خود روایات باب خیار تأخیر است. دقت بفرمایید، پس ما بحث فور و تراخیمون در مورد خیار تأخیر علل قاعده با همون مستندات فور و تراخی گذشته خواهد بود که از صفحه فکر کنم 223 شروع شد بحثاش مفصل ادله و اینها. در 212 هم گفتیم که ما خودمون نظر فور رو تقویت میکنیم، لکن به طور خاص و ویژه یک دلیل خاصی داریم که در خصوص خیار تأخیر نظریه تراخی رو قوی تر میکند از نظریه بفرمایید فور. چیه اون دلیل؟ یادتون باشه روایات باب خیار تأخیر تعبیری توشون بود لا بیع له، گفتن اگر تا 3 روز پولو نیاورد لا بیع له، درسته؟ این لا بیع له معنای حقیقیش بطلان بود، نفی البیع بود رأساً، اصلا بیعی نیست. ما گفتیم این معنا مراد نیست، باید بریم سراغ معنای مجازی، درسته؟ خب اینجا ما دو تا معنای مجازی داریم که این دو معنای مجازی یکیشون اقرب به حقیقته. یه معنا اینه که آقا از این لحظه به بعد دیگه بیع لازمی در کار نیست، آن اول نیست، آن ثانی نیست، آن ثالث نیست، دیگه تا ابد بیع لازمی در کار نیست. این یه معنا. یه معنای دوم اینه که بگیم نه، منظور بیع لازمی نیست، هست ولی نه همیشه، فقط همون آن اول، یعنی اون آنی که میتونه بره اعمال به هم زدن بیع و فسخ بیع بکنه، اونجا بیع لازم نیست، ولی دیگه در آنات بعدی دوباره بر میگردد لزوم. پس چی شد؟ ما معنای حقیقی لا بیع له رو که معنای این که اصلا بیع باطل است که نمیتونستیم بگیریم، باید میگفتیم لا بیع له یعنی لا بیع لازم، بیع لازمی نیست. خود بیع لازمی نیست دو جور میشه تحلیل بشه. یک، بیع لازمی نیست از این لحظه به بعد الالعبد، دیگه هیچ وقت این بیع لازم نیست. یا بگیم نه، بیع لازمی نیست فقط به اندازه اون اول اوقات امکان فسخ، ولی بعدش دوباره لازم میشه. حالا ما از شما میپرسیم بین این دوتا معنای مجازی که یکی نفی و لزوم ابدن است و یکی نفی و لزوم فقط به اول اوقات امکان فسخ است، اولا کدام مقتضی فور است، کدام مقتضی تراخی؟ یه سوال. دو، کدام اقرب است به نفی البیع اصلا؟ تأمل فرمودید، همه تون تایید میفرمایید که اولا اونی که نفی البیع اصلا میکند، الالعبد میکند، این مناسب است با تراخی. اونی که نفی اللزوم میکند فی اول اوقات امکانه، این مناسب است با فور. درسته؟ یعنی از لحاظ تناسب با نظریه تراخی و نظریه فور، اونی که نفی اللزوم ابدی میکنه، میگه یعنی از این لحظه بعد دیگه این بیع لازم نیست. حالا ساعت اول خواستی، ساعت دوم، روز اول، روز دوم، روز صدوم، هر وقت خواستی میتونی به هم بزنی. درسته؟ این تراخی رو داره میرسونه دیگه. ولی اونی که میگه فقط به اندازه یک اوقات امکان به هم زدن معامله این لزوم از بین میره، ولی بعدن لزوم برمیگرده، این تناسب داره با نظریه فور. کدام اقرب است الی حقیقتی که گفتیم نمیشه اراده بشه؟ اونی که میگه نفی اللزوم رأساً میکند، اونی که میگه از این لحظه به بعد دیگر الی الابد بفرمایید لزومی در کار نیست، این اقرب است. چرا؟ چون بطلان من رأس با نفی اللزوم ابدی سازگاریش بیشتره. اون میگه اصلا نیست، خب هیچ وقت نیست که لزوم هم داشته باشه. نفی اللزوم هم که به صورت رأسی وقتی انجام میشه با این تناسب بیشتری دارد. حالا اگه حالن در بین این دوتا احتمال که یکی هر دو مجازی اند، یکی اقرب الی حقیقت است، احتمال اقرب الی حقیقت رو که مناسب با نظریه تراخی است باید ترجیح بدیم. منتفت عمل، فتعمل که اینجا زیل این فتعمل دو تا نکته گفتن که حالا رو متن عرض میکنیم، که از این دو تا نکته هم یکیش با متن شیخ رحمت الله علیه سازگارتره که اشاره خواهد شد. مسئلتون فی کون ها دل خیار، خیار تأخیر، الالفور او تراخی قولان، در این که خیار تأخیر الالفور است یا الالتراخی است دو تا نظر است. وقد تقدم ما يصلح ان يستند اليه لكل من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد. وقد عرفت ان الاغواء الفور، اون چه که صلاحیت مستند واقع شدن برای هر یک از دو قول رو در مطلق خیار، هم این خیار خیارات دیگر دارد، خوندیم با قطع نظر از خصوصیات موارد. و ما اونجا هم گفتیم که اغواء فور است، البته این الاغوا الفور رو در صفحه 212 گفتیم، ولی خود اصل مسئله از 223 از اونجا شروع شد و بحث مفصل با ادلهش و مناقشه در ادلهش گذشت. و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فیه، در خصوص بیعه، در خصوص خیار تأخیر میشه یه دلیل خصوصی آورد. برای چی عرض کردیم؟ برای تراخی، و تراخی رو تقویت کرد. کشه ان ظاهر قوله علیه السلام لا بیع له، ظاهر این فرمایش حضرت که فرمودن لا بیع له در بحث خیار تأخیر، نفی البیع است رأساً، این که اصلا بیع محقق نیست و دیگه از بین رفته و باطل است، و ما این را که نمیتوانستیم اراده کنیم، باید برویم سراغ چی؟ مجازات. والانسب به نفی الحقیقه بعد عدم ارادت نفی صحه، و در بین مجازات اونی که انسب است به نفی این حقیقت وقتی که نمیتوانیم اراده نفی صحت کنیم، وقتی خود حقیقت متعذر میشود، انسب در بین معانی مجازی هو نفی و لزومهی رأسن است به ان لا یعود لازمن ابدن. در معانی مجازی، معنای مجازی اقرب و انسب، نفی لزوم است رأسن. رأسن یعنی چی؟ یعنی دیگه لا یعود و لازمن ابدا، یعنی از الان به بعد دیگه این بیع لازم نمیشود. این خیلی نزدیکتره به نفی صحت. عرضم به حضور شما نسبت به چی انسبه؟ نسبت به اون معنای دیگر. معنای دیگر چیست؟ که شما فقط به اندازه یک حد اقل وقت امکان فسخی از لزوم دست بردارید و ولی در ادامه بگید دوباره لزوم برمیگردد، که این مفاد نظریه چیست؟ فور است. نظریه تراخی نسبت به نظریه فور اقرب است الی حقیقه. منتها فتعمل دو جور معنا که یکی اشاره کردم به همین بحث کبرای این که آیا اندت از دور الحقیقه بفرمایید میریم سراغ اقرب المجازات، اصلا این کبرا رو قبول داریم نداریم. این خیلی ثابت شده نیست که عرف و عقلا اندت از دور الحقیقه برون سراغ اقرب المجازات. این یک بحث. یه مناقشه دیگه ای کردن، گفتن آه خود فهم این نفی لزوم به صورت ابدی و به صورت رأسی و همیشگی، این نیاز دارد به یک اطلاقی، نیاز دارد به یک بیان و در مقام بیان بودن و کمال و تمام بودن مقدمات حکمتی که شما بتونید بفهمید نفی و لزوم رأسن، نفی و لزوم ابدن. این یه اطلاق و تمامیت مقدمات حکمتی میخواهد. در مورد بفرمایید این بحث ما در مورد این فانه لا بیع علیه که تو روایت آمده، اینجا در مقام بیان بودن محرز نیست، اینجا تمامیت مقدمات حکمت محرز نیست، چون شاید این هدف این کلام صرفا اصل بیان اصل عدم لزوم است. اما دیگه ابدیست این عدم لزوم همیشگیست یا نه نمیدونیم، از این حیث هم در مقام بیان هستند حضرت یا نه. که خب اگر اینجوری باشد دیگه کلام به اصطلاح میشود مهمل، یعنی اطلاقی که قابل اخذ باشد نخواهد داشت و این خودش یه اشکالیه. پس نفی لزوم را اصلا نیاز دارد به اطلاق، نیاز دارد به تمامیت مقدمات حکمت، این برای ما محرز نیست. اگر اینجوری باشه نص میشود مهمل، وقتی نص شد مهمل باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. قدر متیقنش هم مقدار اول اوقات امکان فسخه، یعنی نظریه فور. دقت فرمودید این قطع عمل رو به این میشه ناظر بگیم که به نظر ما بیشتر به این میخوره. چرا؟ چون بلافاصله ببینید عبارت شیخ اینه، میگه ثم علی تقدیر اهمال نص و عدم ظهوره فی العموم، یعنی فتعمله رو که انه یه جوری ناظر گرفتن به همین اهمال، یعنی اینکه اطلاق نداشته باشد نس. نس چنین اطلاقی نداره که بتونیم لا یعود و لازمن ابدن ازش بفهم. حالا مرحوم شیخ اینجا اشاره میکنم به یکی از اشکالاتی که قبلا در مورد بحث تراخی خودشون مناقشه فرموده بودند، اینجا اون مناقشه رو میگن در ما نحن فیه نیست. یادتون باشه برای نظریه تراخی قبلا در مطلق الخیار ذیل خیار قبل یکی از ادله‌ای که بهش استناد شده بود بحث استصحاب بود. میگفتن در اول اوقات ثبوت خیار ما یقین پیدا میکنیم به اینکه خیار هست، در آنات بعدی شک داریم که این خیار باقی است، استصحاب میکنیم که خیاری که در سابق بوده در آنات بعدی هست. ما در خیارات دیگر مثل خیار قبل و امثال ذلک به ویژه اونایی که مستند بودن به ضرر میگفتیم این استصحاب اینجا مشکل دارد. یادتونه مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که موضوع ما در آن اول با آنات بعدی فرق میکرد، تبدل موضوع پیش میومد، یعنی ابقاء الحکم نبود، اسراء الحکم موضوع الی آخر بود. خاطر شریفتون هست؟ خب چرا این تفاوت موضوع بود؟ چون می گفتیم که موضوع آن اول متضرر عاجز عن تدارک، موضوع آنات بعدی متضرریه که عاجز عن تدارک نبود بلکه قادر بود بر تدارک و این باعث تبدل موضوع می شد. این اشکال باعث می شد که مستند قرار دادن استصحاب برای نظریه تراخی در مثل خیار قبلی محل اشکال باشد. اما در ما نحن فیه در خیاره بفرمایید تأخیر که مستند ما دیگه ضرر نیست، مستند ما روایت لابی علیه، در اینجا دیگر موضوع ما اتحادش مشکلی نداره، وحدتش مشکلی نداره، چون موضوع ما الان مستفاد من النس و موضوع مستفاد من النس در مورد این شخص که گفتن این آقا دیگر خیاری، این آقا دیگر بیع لازمی ندارد، این هست، این آقا همچنان لا بیع له در موردش ثابته و وحدت موضوع اینجا محرزه. پس چه اتفاقی افتاد؟ خب دقت کنید، ما یک تقویت آوردیم برای نظریه تراخی در خیار تأخیر. گفتیم اگر این رو نپذیرید، نظریه تراخی از نظر اشکالی که اونجا شد، که بحث اشکال در استصحاب بود، از اون نظر هم نظریه تراخی مستند بودنش به استصحاب در خیار تأخیر، اون اشکالی که ما اونجا کردیم به استصحاب اینجا ندارد. پس قائل شدن به تراخی خیار تأخیر از دو حیث پشتوانه خوبی دارد. لذا در پایان هم ما قائل میشیم به اینکه قائل به تراخی شدن خیار تأخیر خالی از قوت نیست. ببینید، میگه ثم علی تقدیر اهمال النص و عدم ظهوری فی العموم، اگر بپذیریم که نص مهمل است و ظهور در عموم ندارد. بنده اینجوری عرض میکنم، اگر این فتعمل بالا رو بپذیریم، یعنی بگوییم از این راه نمیتوانید اثبات کنید چه چیز را؟ تراخی را در خیار تأخیر. باز هم یمکن التمسک بالاستصحاب هنا، اینجا میتونید از استصحاب خیار اینجا استفاده کنید، هنا یعنی توی بحث خیار تأخیر برخلاف خیارات قبل. چرا؟ لأن اللزوم اذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده يحتاج الى دليل، چون لزوم وقتی که از بیع در یه زمانی مرتفع بشه، برگشتن این لزوم نیاز به دلیل دارد و اگر دلیل نداشته باشیم استصحاب میکنیم خیار. و اینجا اون اشکالی که در استصحاب خیار در بحث‌های قبلی داشتیم اینجا مطرح نمی‌شود. و لیس الشک هنا فی موضوع المستصحب نظیر ما تقدم فی استصحاب الخیار، اون اشکالی که در استصحاب خیار در بحث‌های قبلی داشتیم که اینجا ابقاء الحکم نیست، اسراء الحکم موضوع الی الاخره، چون موضوع در گذشته متضرر عاجز بود و این متضرر عاجز الان دیگر نیست، اون اشکال اینجا دیگه وجود ندارد و محقق نمی شود. چرا؟ لأن الموضوع مستفاد من النص، چون اینجا دیگه موضوع ما مستفاد من النص فراجه، برخلاف اونجا که موضوع ما متضرر بود و متضرر آن اول با متضرر آن دوم با هم چه داشتن؟ تفاوت داشتن، اختلاف داشتن، دوتا موضوع بودن، تعدد موضوع اونجا بود. ولی دیگه اینجا این مشکل نیست. و کیف کان فالقول به تراخی لا یخلو عن قوتن امال ظهور النص امال الاستصحاب، یکی از این دو راه رو ما استفاده میکنیم، یا از همون ظهور النص به همون بیانی که گفتیم لا بیع له اقرب المجازاتش نفی اللزوم رأسن و ابدن است، یا اینو استفاده، یا اگر تو این مناقشه کردید و قالب اهمال این نص شدید، گفتید از این حیث در مقام بیان نیست قابل استفاده نیست، میریم سراغ اصل عملی استصحاب. و استصحاب هم به نفع کیست؟ به نفع تراخی است. علی ای حال، اگر از شما در امتحان شفایی جایی پرسیدن که نظر مرحوم شیخ در مورد بفرمایید فور و تراخی در خیارات چیست، شما بگید به صورت عمومی مرحوم شیخ نظریه فور رو تقویت میکنند، اما در خصوص خیار تأخیر به دو دلیل خاص نظریه تراخی رو قوی تر میدونند. حالا برگردتون بحثی که الان تو مسقطات عرض کردم، یادتون باشه مسقط اول اشاره کردیم، تو مسقط دوم اینام چه بحثش مطرح میشه، حالا برید اونجا ببینید که ما میگفتیم البته بنابر این که قائل به تراخی بشیم در خیار تأخیر، ببینید که اینجا مرحوم شیخ نظریه تراخی رو در خیار تأخیر چه میکنند؟ تقویت میکنند و این رو میپذیرند. تا بریم سراغ مسئله بعد، انشاءالله این اعیاد هم بر شما مبارک باشه. یکی از کارهایی که میشه انجام داد تو این ایام، انشاءالله عزیزانم بهرمند بشند و استفاده کنند، این ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه سلام الله علیه رو عزیزان یک تأمل، یه تبرقی مطالعه بکنید. وقتی امام سجاد در اسم دعاهاشون مطالعه کردنیه، خیلی نکات تربیتی و عجیبی در ادعیه امام سجاد علیه السلام قابل استفاده است و ما و شما رو رهنمون میشه به روش دعا کردن، روش گفتگو با خدا، و آدم رو با خدا آشنا میکنه. خیلی خوب آدم با خدا آشنا باشه، و حتی اگه بخوایم فقیه بشیم عزیزان، باید با متکلم آشنا باشیم تا کلام رو بفهمیم. این خیلی مهمه. بنده این روزها خیلی دیدم نمونه هایی که آشنا بودن با متکلم چقدر تأثیر داره توی فهم کلام متکلم. یعنی یک فقیه اگر بخواد فقیه به حمل شایع ثنایی بشه، باید قبلش یک عارف و یک اهل معرفت بالله بوده باشد. خیلی خیلی این مهمه. از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هم نقل شد به سند خوبی، از بعض اساتید اهل تقوا شنیدیم که ایشون با سند خودشون نقل کردن از برخی علما و از برخی کتب که مرحوم شیخ در اواخر عمرشون به میرزا یاشتیانی رحمت الله علیه وصیت کردن که اگر میخواید فقیه بشید سه تا کار انجام بدید: یکی این که زحمت بکشید، دو این که معرفت به الله پیدا کنید. ظاهرا اینم اول گفته بودن، یعنی اول گفته بودن یه معرفت به الله آدم باید پیدا بکنه، دو باید زحمت بکشه، سه هم باید وقتی میرید در نزد قبور علما و بالاخره اهل معنا و اینها یک استمدادی بکنید از ارواح اونها، کمک بگیرید، هدیه یادم بده ازشون کمک به طلبه. اینم خیلی مؤثره میگفتن، این ستا رو فرموده بودن. غرضم الان بحث معرفت اللهشه. اگر میخواییم باسواد بشیم، فقیه بشیم به معنای واقعی، فقیه کسی است که ما فقیه یعنی چی؟ یعنی کسی که کلام خدا رو میفهمه دیگه. خب یکی از شرایط فهم کلام خدا فهم و درک و شناخت و معرفت نسبت به متکلم این کلامه. تا به این آشنا نشیم اون فهم کلام هم درست حسابی صورت نمیگیره. بنده یادمه یه وقت یه پیامی توی گروه طلبه ها دیدم، تلقیم این بود که این پیام مال یه آقای طلبه‌ایه که من شخصیتش رو یه آدم مثلا به نظرم مثلا آدمی بود که از خود راضی به نظر میرسید، مثلا اعاذنا الله، البته الله همینم اشتباهه، اما حالا از رفتارو احساس میام آدم از خود راضی. یه پیامی دیدم یادمه، چون اسمش هم مشخص نبود تو اون گروه، و من وقتی این پیام رو با اون تلقی که از شخصیتش داشتم دیدم خیلی اعصابم خورد شد، گفتم آخه این چه پیام. بعدها یک چند روز بعدش خود اون صاحب اون بالاخره شماره به بنده پیام داد و معلوم شد که این یه بنده خدای دیگریه که اتفاقا اون بنده خدا خیلی آدم متواضع و متخلق و مؤدب و آدم خوبی بود. بعد همون لحظه به خودم برگشتم دیدم عجب، این آقا اون لحظه که من فکر میکردم فلانیه همون پیامش رو چجوری تحلیل کردم، چجوری فهمیدم، الان که فهمیدم فلانیه یه شخص دیگری است چقدر فرق کرد. اصلا نگاه هم به اون پیام عوض شد و تلقیم عوض شد. بعد این نکته برای خودم باز قابل استفاده بود و یه شاهد دیگری بود که ببینید شناخت متکلم چقدر در شناخت کلام مؤثره. یه جمله رو شما از یه نفر میشنوید یه جور میفهمید، یه جور تحلیل میکنید، حمله بر یک سری صفات میکنید، همون جمله رو از یه شخص دیگه میفهمید یه جوری دیگه تحلیل میکنی. این خیلی 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 مهمه دوستان. ادعیه امام سجاد علیه السلام ما رو با خدا آشنا میکنه. انشالله هممون اهل معرفت خدا بشیم، خدا خودشو محبت کنه، تفضل کنه، لطف کنه، به ما بشناسونه، نشون ما بده، یه مقداری پرده رو بزنی کنار. ما که طاقت نداریم که بله لن ترانی بله چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. اما هر چقدر صلاح میدونه به ما نشون بده، خودش رو جلوه کنه بر دل ما، خودش رو نشان ما بده. و در روایت هم داریم خدا در قرآن تجلی کرده، اگر میخواید خدا رو بشناسید قرآن بخونید با خدا آشنا میشید. کلمات اهل بیت هم معرفت ما رو نسبت به خدا افزایش میدن. از خدا بخوایم همتون دعا کنید، ما هم دعا میکنیم، برای ما هم دعا بکنید انشالله همتون که خدا به ما معرفت خودش رو بده. رزقنا الله و ایاکم، الحمدلله رب العالمین.